ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 29 بهمن ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 18 ماه فوریه سال 2019 میلادی است. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. به مجله شبانگاهی 30 دقیقه‌ای رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و در صف نخست همکاران نوشین سید حسینی است با آنچه که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم. الهی سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی طی روزهای اخیر در ایران، صبح روز دوشنبه ارزش هر دلار آمریکا به 13000 تومان رسید. این بالاترین قیمت دلار آمریکا در بازار کنترل شده ارز ایران طی 3 ماه اخیر محسوب می شود. همزمان گزارش‌ها از بازار ایران حاکی از رسیدن قیمت سکه به 4,400,000 تومان است. نامشخص بودن وضعیت دو لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و احتمال بازگشت ایران به فهرست سیاه این گروه از دلایل التهاب دوباره در بازار ارز و طلای ایران عنوان شده است. همزمان با برگزاری 5 جلسه دادگاه 8 فعال محیط زیست، گزارش هاکیست یوسف فرهادی بابادی فعال محیط زیست در شهر کرد بازداشت شده است. بر اساس گزارش برخی از سایت های خبری، این عضو کمپین محیط زیستی صدای پای آب به همراه برادرش روز یکشنبه توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر کرد بازداشت شدند. کمپین صدای پای آب فعالیت‌های زیادی برای مقابله با پروژه‌های انتقال آب کارون و زاینده رود انجام داده است. در دیماه نیز 13 فعال محیط زیست و عضو حزب وحدت ملی در استان کردستان بازداشت شده بودند. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از تجمع خانواده اسماعیل بخشی عضو این تشکل در مقابل دادگستری شوش خبر دادند. بر اساس این گزارش، جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه در این تجمع شرکت کرده بودند. به گفته این تشکل کارگری، تجمع کنندگان با در دست داشتن دست نوشته هایی که در آنها خواستار آزادی اسماعیل بخشی شده بودند، به ادامه بازداشت و بیخبری از وضعیت این فعال کارگری اعتراض کردند. پیشتر دادستان شوش روز یکشنبه و در پی مراجعه خانواده اسماعیل بخشی به دادستانی، دستور بازداشت مادر اسماعیل بخشی را صادر کرده بود. یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از 12 برابر بودن درصد خطای ایران در پرتاب موشک ماهواره بر نسبت به ضریب بین المللی آن خبر داده است. محمد جواد جمالی نوبندگانی روز دوشنبه با اشاره به ناموفق بودن آزمایش پرتاب ماهواره ایران در 2 ماه گذشته، ضریب بین المللی خطا در این حوزه را 5% و در ایران 60% اعلام کرده است. این نماینده مجلس در گفتگو با سایت خبری رویداد 24 دلیل خطای 60% ایران را کم تعداد بودن آزمایش های ایران عنوان کرده است. مقام های جمهوری اسلامی ماه گذشته از ناموفق بودن پرتاب موشک حامل ماهواره پیام خبر داده بودند. و وزیر علوم ایران با تایید ادامه تحریم 2 دانشگاه صنعتی شریف و شهید بهشتی گفت در سفر به اروپا رایزنی هایی برای رفع این تحریم ها انجام داده است. البته او نگفت نتیجه این رایزنی ها چه بوده است. او دلیل تحریم این دانشگاه ها را فعالیت های علمی در عرصه انرژی هسته ای خواند. پیش از توافق هسته ای ایران و قدرت های جهانی، نام دانشگاه های صنعتی شریف و شهید بهشتی به دلیل آنچه کمک به برنامه مشکوک هسته ای ایران خوانده شده بود در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود. پس از توافق موسوم به برجام، رؤسای این دانشگاه‌ها ابراز امیدواری کرده بودند نام این دانشگاه‌ها از فهرست تحریم‌ها خارج شود.
سپاسگزارم. نوشین، احتمالاً 5226 تا ایمیل خواهد اومد که چرا با میکروفون دست به گریبان بودی. برایشون بگیم که
خوشبختانه تصویری نیست الهی جان. فقط تو دیدی
این یکی جایش. نه ولی که گفتم شاید چنوندگان صداش رو حیرت کرده باشن که چه میکنیم با میکروفون. عزیزان، نوشین سید حسینی بود و میکروفونش یک لحظه از دست افتاد و به خاطر همین بود که اون صدا رو میشنیدید. بریم و ببینیم که چه ها براتون در این مجله گردآوری شده. فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح ایران در حالی از عملیات نیروهای پاکستان در برخورد با گروه‌های تروریستی خبر داد که مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی همین دیروز گفت که مسببان حمله به اتوبوس سپاه در پاکستان آموزش دیدند.
من پاسخ رو در سفر محمد بن سلمان به پاکستان میبینم. وزیر خارجه پاکستان گفته که پاکستان بسیار مدیون هستش به عربستان سعودی که کمک‌های میلیاردی اش کرده در شرایط سخت اقتصادی.
ملغا شدن نشست ویشگراد در اسرائیل به دلیل اظهارات نخست وزیر اسرائیل.
با وجود اینکه در جنگ جهانی دوم خیلی یهودی ستیزی رایج بوده در اون کشور، ما الان خیلی از نسل جدید لهستانی‌ها می‌بینیم که اینطوری نیستن و به نظر میاد که آقای نتانیاهو و بعضی از حزب لیکود دارن از این مسئله استفاده انتخاباتی می‌کنن که رأی بیشتر بگیرن و این به روابط ما با لهستان صدمه می‌زنه.
کمک‌های بشردوستانه اجازه ورود به ونزوئلا را نیافتند. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. همزمان با ادامه انتقادات مقامات‌های جمهوری اسلامی از پاکستان در مورد عدم برخورد با گروه جیش العدل و دیگر گروه‌های مخالف، فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح ایران از عملیات نیروهای پاکستانی در برخورد با گروه‌های به گفته او تروریست خبر داد. از سوی دیگر سپاه پاسداران گفت که 3 تن از عوامل حمله اخیر به اتوبوس نیروهایش را در خانه‌های تیمی در سراوان و خاش دستگیر کرده است. هفته گذشته در یک حمله انتحاری به اتوبوس حامل نیروهای سپاه پاسداران در استان سیستان و بلوچستان دست کم 27 نفر کشته شدند. جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. روزبه بلهری از رادیو فردا.
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرد که یک شنبه شب با انجام عملیاتی 3 تن از عوامل حمله اخیر به اتوبوس نیروهایش را همراه با مواد انفجاری در خانه‌های تیمی در سراوان و خاش دستگیر کرده است. این قرارگاه بدون اشاره به هویت بازداشت شدگان آنها را افرادی معرفی کرد که خودروی انتحاری حمله به اتوبوس سپاه پاسداران را تهیه، هدایت و پشتیبانی کرده بودند. در همین حال محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز دوشنبه ضمن درخواست از اسلام آباد برای برخورد با گروهکایی که تروریستی توصیف کرد، گفت که پاکستان از روز یکشنبه عملیاتی را علیه پایگاه‌های این گروه‌ها آغاز کرده است.
اگر چنانچه این به هر دلیلی این مراکز آموزشی و اردویی و مراکز آمادی و استقرار اینها بخواد ادامه حضور داشته باشه، بر اساس منشور ملل متحد و حق دفاع از خود که در منشور آمده و همه کشورها پاش امضا کردن، این حق طبیعی و بدیهی و بین المللی جمهوری اسلامی است که رأساً با این مراکز برخورد بکنه و انتقام خودش رو بگیره که این کار در صورت ضرورت نسبت بهش تصمیم گیری خواهد شد.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم روز دوشنبه در نشستی خبری گفت:
قابل تحمل نیست برای ما که دولت پاکستان و ارتش پاکستان نتواند در مقابل این نوع شرارت‌ها و اقدامات تروریستی از درون خاک خودش نسبت به جمهوری اسلامی ایران جلوگیری بکنه.
در روزهای اخیر و پس از حمله انتحاری به اتوبوس سپاه پاسداران، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها از آنچه کمکاری و یا انفعال و حتی به گفته مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی آموزش تروریست‌ها در آن کشور نامیدند انتقاد کردند. در این ارتباط یحیی رحیم صفوی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه خواستار پاسخگویی دولت پاکستان و سازمان اطلاعاتی این کشور ISI شد و گفت که مسببان این حمله در پاکستان آموزش عملیات انتحاری دیده بودند. حسین علیزاده دیپلمات سابق ایرانی درباره انتقادهای تهران از اسلام آباد عقیده دارد:
برگزیدن چنین لحن صریحی قطعا موضوع جدیدی است. اما چرا این موضوع جدید رو اینک این مقام برجسته نظامی کشور آمده ابراز کرده؟ من پاسخ رو در سفر محمد بن سلمان به پاکستان میبینم، با صحبتی که وزیر خارجه پاکستان کرده و گفته که پاکستان بسیار مدیون هستش به عربستان سعودی که کمک های میلیاردی اش کرده در شرایط سخت اقتصادی، و با این توصیف گفته که پاکستان کشور دوم عربستان است. در این بستر وقتی که شما از نگاه آقای رحیم صفوی و مقامات جمهوری اسلامی نگاه میکنید، یعنی پاکستان به شدت به محوریت عربستان داره نزدیک میشود، و خب آقای محمد بن سلمان هم گفته بود که ما توپ رو تو زمین جمهوری اسلامی میاندازیم، این هم یه نمونش عملیات تروریستی زاهدان. بنابراین اینها در این بستر که میبینن پاکستان داره به عربستان سعودی نزدیک میشود، صراحت کلام رو اتخاذ کردن.
در همین حال به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پلیس پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد که 6 نیروی نظامی این کشور در پی 2 حمله جداگانه به نیروهای امنیتی در مرز استان بلوچستان پاکستان با ایران در روز یکشنبه کشته شدند. هدایت الله، یک افسر پلیس پاکستان، به این خبرگزاری گفت که 4 سرباز در شهر تربت و 2 تن دیگر در لورالای کشته شدند. به نوشته آسوشیتد پرس، هیچ گروهی مسئولیت این حملات را تا ظهر دوشنبه بر عهده نگرفته بود، اما ظن آن می رود که شبه نظامیان و گروه حکومت اسلامی این حملات را انجام داده باشند. پیش از این شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، روز یکشنبه در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف گفته بود که اسلام آباد آماده مبارزه مشترک با گروه‌های تروریستی است. در این میان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را نیز مسئول حمله اخیر به نیروهای سپاه پاسداران دانستند، اما سندی در این ارتباط ارائه نکردند. در واکنش عادل الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی، با رد دخالت ریاض در حمله انتحاری به اتوبوس حامل نیروهای سپاه پاسداران گفته که این موضوع برای منحرف کردن توجه مردم ایران مطرح شده است. این مقام سعودی در این حال ایران را بزرگترین حامی تروریسم توصیف کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز در گذشته عربستان سعودی را متهم به حمایت از اقدامات تروریستی کرده است.
روزبه بلهری گزارش میداد. بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
آقای خامنه‌ای، حرفات دیگه خریدار نداره. میدونی برای چی؟ برای که 40 ساله داریم میگی آمریکا رو به افول، آمریکا داره از بین میره، آمریکا داره متلاشی میشه. حالا میخوام ببینم ما رو به افولیم یا آمریکا رو به افوله. تلاج 3 میلیونی شده 47 میلیون. گوشت 20,000 تومانی شده 120,000 تومان. میوه چهار 1000 برابر رفته بالا. خشکبار 1000 برابر شده. من نمیدونم ما در ایران کجا پیشرفت کردیم.
من نمیدونم این آقای ظریف در کنفرانس مونی فرمودن که اینجا قانون جنگل دنیا یا چیه. ما اگه موشک نداشته باشیم کسی به ما تجهیزات پیشرفته جنگی نمیفروشه. از این صحبت ها ما باید خودمون دفاع کنیم، موشک درست کنیم. خب موشک درست کنید، آخه دیگه تا 3000 کیلومتر یا بیشتر از اون دیگه مشخص شما دیدگاه دیگه دارید. و ضمن اینکه این دنیا اومده چند تا هواپیمای معمولی مسافربری به شما داده، به جای مسافر شو شما توش مهمات بنویسید میفرستین یمن و کجا و کجا و کجا. حالا باز خدا رو شکر که به شما تجهیزات پیشرفته جنگی نمیدن. اگه اونا رو بدن که سر از کجاها دارن؟ شما قابل اعتماد نیستین که به شما چیزی فروخته بشه یا پولی داده بشه. چون چه پولش باشه چه تجهیزات باشه، شما همه رو میدین دست این تروریست ها مثل حزب الله و مثل غیره و غیره.
آقای روحانی بیا تو خیابون را برو، بیا فروشگاه ها رو مغازه ها رو ببین چه وضع اسف انگیز و دردناکی مردم پیدا کردن. آخه چرا وایسادی دهنتو باز میکنی، باد میندازی توی اون جلو، فریاد میزنی که وضع اقتصادیمون خوبه، دولت پیشرفت کرده؟ واقعا ننگ بر شما باد. تاریخ جهان هم چیزی ندیده، نخواهدم دید. ای لعنت بر شما باد، نفرین بر شما ها.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @ فرداگرام.
قرار بود امروز دوشنبه کنفرانس ویشگراد در اسرائیل برگزار شود، اما به دلیل آنکه در جریان کنفرانس ورشو در لهستان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل لهستانی ها را در کشتار یهودیان در زمان جنگ جهانی دوم در آن کشور شریک نازی ها دانسته بود، تنش ها آغاز شد و در نهایت این کنفرانس برگزار نشد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، وزارت امور خارجه لهستان روز دوشنبه امروز برای دومین بار ظرف تنها 3 روز سفیر اسرائیل در ورشو را احضار و به او اعتراض کرده است. از 25 بهمن ماه که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل لهستانی‌ها را همدست نازی‌ها نامید، تنش در مناسبات اسرائیل و لهستان در مورد رویدادهای دوران هولوکاست پس از مدتی وقفه باز هم از سر گرفت و نخست وزیر لهستان روز یکشنبه در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو خبر داد که سفر خود به اسرائیل برای شرکت در کنفرانس ویشگراد را لغو کرده، اما وزیر امور خارجه لهستان را به جای خودش به این نشست می‌فرسته. و نهایتا هم که همان گونه که گفتم خبر اومد که نشست ویشگراد اصولا منتفی شده. بشنویم از مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل.
بعد از اینکه آقای نتانیاهو گفتش که بعضی از لهستانی ها در این کشتار همکاری کردن با آلمانیا، خب به لهستانی ها برخورد و به حزب حاکم برخورد که به خاطر اینکه یکی از بزرگترین مسائلی که روش مانور میده همین هستش که شرکت لهستانی ها رو میخواد تکذیب بکنه و از دیدگاه اون آقای نتانیاهو برعکس اون حرف میزنه. به خاطر همین و به خاطر موضع خودش در لهستان تصمیم گرفت نخست وزیر لهستان که این اظهارات آقای نتانیاهو قابل قبول نیستش و شرکت نمی‌کنه و کنفرانس ویشگراد رو بایکوت کرد.
آقای جاودانفر، با وجود اینکه نخست وزیر لهستان از این کنفرانس کنار کشید و گفت که به اون نخواهد رفت، اما دولت لهستان اعلام کرده بود که به جای او وزیر امور خارجه این کشور رو راهی این کنفرانس میکنه. از دیدگاه شما چه شد که اصلا کنفرانس به طور کامل ملغا شد؟
به نظر میاد که کشورهای دیگه گروه ویشگراد که لهستان، کشور چک هست، مجارستان و اسلوواکی هستن، اونها در همبستگی با کشور لهستان تصمیم گرفتن که نیان به این کنفرانس، چون نمیشد که تمام نخست وزیر این سه کشور بیان ولی به جای اینکه نخست وزیر لهستان بیاد وزیر امور خارجه‌اش بیاد و این میتونه باعث ایجاد اختلافات در خود گروه ویشگراد بشه. پس تصمیم گرفتن به نظر میاد که در همبستگی با لهستان که گروه بسیار مهم ویشگراد هستش این کنفرانس رو لغو بکنه.
آقای جاودانفر، اصلا چرا کنفرانس قرار بود در اسرائیل برگزار بشه حالون که هیچگاه خارج از این چند کشور اروپای شرقی برگزار نشده بود؟
به خاطر اینکه این کشورهای اروپای شرقی می‌خواستن همبستگی خودشونو با اسرائیل نشون بدن، می‌خواستن به اسرائیل نشون بدن که چقدر روابط اونها هر سال داره با اسرائیل بهتر میشه و این واقعیت هستش. بجز لهستان و این مسئله هولوکاست، روابط اسرائیل با کشورهای ویشگراد هر سال واقعا باور نکردنی که چقدر بهتر میشه و میخواستن یک اعلام بکنن به شهروندان خودشون که چقدر روابطشون با کشور اسرائیل مهم هستش، که با وجود اینکه اسرائیل عضو گروه ویشگراد نیست در اسرائیل این کنفرانس رو برقرار بکنن، که الان میبینیم که متاسفانه بالاخره این کنفرانس لغو شد و این یک واقعا فرصت بسیار خوبی برای اسرائیل بود که آقای نتانیاهو با اظهاراتش صدمه زد به این فرصت.
آقای جاودانفر، شما گفتین که نخست وزیر اسرائیل گفته که بعضی از لهستانی‌ها شریک نازی‌ها بودند و در کشتار دست جمعی یهودیان شرکت کردند، حالا که اون گفته که لهستانی‌ها شریک نازی‌ها بودند، حالا تصور می‌کنید که اصرار نخست وزیر اسرائیل بر گفتن چنین حرفی حتی بعد از اینکه به برخی تغییر پیدا کرد باز هم تکرار کرد که لهستانی‌ها شریک نازی‌ها بودند و با توجه به اینکه در این مورد قانونی در لهستان تصویب شده که توصیف لهستان به عنوان شریک جنایات نازی‌ها اصلاً جرم توصیف میشه، تصور میکنید که چرا بنیامین نتانیاهو بر تکرار این چیزی که در اون کشور جرم هست اصرار داشت؟
ببینید، اولا این حقیقت داره که لهستانی با آلمانیا شریک بودن در کشتار دست جمعی. به اندازه کافی من خودم در اسرائیل یهودیان لهستانی پیر رو دیدم، مسن رو دیدم که تنفر دارن از کشور لهستان، که دلشون نمیخواد هیچ وقت پاشون رو دوباره بذارن تو این کشور به خاطر اینکه همسایه به همسایه برگشت و همسایه غیر یهودی با آلمانیا همکاری کرد که همسایه یهودی شده بکشن. ولی ببینید، این مسئله بود که حل شده بود. تا الان ما 6 ماه پیش یک بحران داشتیم با لهستان در مورد این مسئله نداره. ولی مسئله حل شد، مسئله تمام شده بود. آقای نتانیاهو اگه تمام نشده بود نمی‌رفت در این کنفرانس در ورشو شرکت بکنه، کنفرانسی که در مورد ایران بود. ببینید در وقتی در کشور یه نفر دیگه هست، بسی حداقل آدم یک احترامی قائل باشه. و این مسئله تموم شده بود، بحران روابط به اسرائیل بلهستان تموم شده بود. ولی آقای نتانیاهو با این اظهاراتش دوباره این بحران رو شروع کرد و الان به نظر میاد که بعضی از همکارانش در حزب لیکود از این مسئله دارن استفاده میکنن، مصرفهای انتخاباتی میکنن. و الان آقای اسرائیل کس وزیر ترابری اسرائیل گفته که هر لهستانی از سینه مادر شیر یهودی ستیزی مینوشه از بچگی. ببینید این واقعا نیست. الان شروع کردن استفاده انتخاباتی از این مسئله بکنن، با وجود اینکه لهستانی ها در جنگ جهانی دوم خیلی یهودی ستیزی رایج بوده در اون کشور، ما الان خیلی از نسل جدید لهستانی ها میبینیم که اینطوری نیستن و به نظر میاد که آقای نتانیاهو و بعضی از حزب لیکود دارن از این مسئله استفاده انتخاباتی میکنن که رأی بیشتر بگیرن و این به روابط ما با لهستان صدمه میزنه.
از میر جاودانفر تحلیلگر سیاسی در اسرائیل میشنیدیم در مورد اینکه امروز دوشنبه قرار بود کنفرانس ویشگراد در اسرائیل برگزار بشه که به دلیل سخنان نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در مورد هولوکاست و انجامش در لهستان و همکاری لهستانی ها با نازی ها این کنفرانس ملغا شد. و ما 3 هفته پس از اون که خوان گوایدو ریاست جمهوری نیکولاس مادرو رو در ونزوئلا به چالش کشید، بحران در آن کشور به شکل فزاینده‌ای ادامه دارد. از یک سو تلاش‌های سیاسی برای راضی کردن نیکولاس مادرو به کنارگیری از قدرت ثمر بخش نبوده و از سوی دیگر کمک‌های بشردوستانه هنوز راهی به داخل خاک ونزوئلا پیدا نکردند. هانا کاویانی از رادیو فردا.
3 نماینده اسپانیایی، 1 نماینده از پرتغال و 1 نماینده از هلند، همه از حزب محافظه‌کار مردم در پارلمان اروپا، روز یکشنبه در کاراکاس اجازه ورود به ونزوئلا را نیافتند و اخراج شدند. اقدامی که خوان گوایدو رقیب نیکولاس مادورو آن را غیر عقلانی خوانده است. به گفته این قانونگذاران اروپایی که به دعوت آقای گوایدو راهی ونزوئلا شده بودند، پس از اینکه گذرنامه آنها در فرودگاه کاراکاس ضبط شد، بدون ارائه دلیل اخراج شدند. نایب رئیس حزب مردم در پارلمان اروپا سباستیان گونزالس پانس پس از بازگشت از ونزوئلا در یک کنفرانس خبری در مادرید گفت فدریکا موگرینی باید در واکنش به این اقدام برنامه دیدار گروه تماس ونزوئلا در کاراکاس را ملغا کند. آقای پانس همچنین گفت باید وزیر خارجه دولت مادورو تحت تحریم اروپا قرار گیرد و سفرهای ونزوئلا در 28 کشور اتحادیه نیز اخراج شوند. این تحولات دیپلماتیک در حالی شکل گرفته که هر لحظه بر میزان کمک‌های بشردوستانه‌ای که بسیاری از آن در ایالت فلوریدای آمریکا جمع‌آوری می‌شود افزوده شده. این کمک‌ها بیشتر از آمریکا راهی کوکوتا می‌شود، شهری مرزی در کولومبیا و در غرب ونزوئلا. کمک‌ها شامل غذا و داروست. نیاز اساسی برای هزاران تن در ونزوئلا که با پیچیده‌تر شدن اوضاع سیاسی ارزش پولشان هر دقیقه کمتر می‌شود و ناتوان از خرید غذا و دارویی که نیاز دارند هستند. بسیاری از سیاستمداران غربی مسبب اصلی این بحران را نیکولاس مادورو می‌دانند. رئیس جمهوری که از 3 هفته پیش مشروعیت دولتش توسط رقیبی جوان به نام خوان گوایدو به چالش کشیده شده است. از جمله کسانی که به شهر مرزی کوکوتا در این روزها سفر کرده، سناتور جمهوری خواه مارکو روبیو است. سناتوری که از منتقدان اصلی حکومت مادورو است.
آنچه در ونزوئلا رخ می‌دهد یک تراژدی و ساخته دست بشر و در بالاترین سطح است. این تراژدی در پی بلای طبیعی به وجود نیامده، بلکه توسط انسان به وجود آمده است. توسط یک رژیم جنایتکار که حاضر است پیش از آن که قدرت را واگذار کند مردمش از قحطی بمیرند.
مارکو روبیو که خود ریشه های لاتین دارد، روز یکشنبه در میان ونزوئلایی هایی که به کولومبیا گریختند سخن می گفت و بخشی از صحبت هایش را هم به اسپانیایی ایراد کرد.
تنها دخالت نظامی که امروز در ونزوئلا موجود است دخالت کوباست. همه نهادها و سازمانهای دولتی توسط آنها تسخیر شدند. چطور چنین چیزی امکان دارد؟ چطور ممکن است یک رهبر که برای محافظت از کشورش سوگند یاد کرده کنترل وطنش را به کوبا یا کشور دیگری واگذار کرده باشد؟
الکنترل ده سو پروپیا پاتریا.
اظهارات این سناتور جمهوری خواه در حالی مطرح شده که خوان گوایدو وعده بسیج کردن 1 میلیون نفر را داده تا بتوانند حصر کمک های بین المللی را بشکنند و آن را وارد خاک ونزوئلا کنند. حصری که نیکولاس مادورو میگوید میخواهد با مستقر کردن هزاران نظامی در مرز بیش از 2000 کیلومتری با کولومبیا آن را تقویت کند. خوان گوایدو میگوید گروههایی از داوطلبان در روزهای اخیر در چندین ایالت ونزوئلا دیدارهایی را برای آماده سازی سفر به نقاط مرزی و دریافت کمکهای بشردوستانه انجام دادند. تصاویری از نقاط مختلف ونزوئلا در این زمینه هم منتشر شده که دکترها و پرستارها را در حال رسیدگی پزشکی به بیماران در خیابان‌های شهرها نشان می‌دهد. اگرچه آقای گوایدو توضیحی درباره اینکه چگونه این افراد قرار است از سد نیروهای نظامی در مرزها بگذرند ارائه نداده است. سناتور مارکو روبیو در کوکوتا خطاب به نیروهای نظامی که از ورود کمک‌های بشردوستانه جلوگیری کنند هشدار داده است که آنها مرتکب جنایت علیه بشریت می شوند و باید به گفته او بقیه زندگی خود را برای فرار از اجرای عدالت پنهان شوند. اما خوان گوایدو و هوادارانش می گویند نیروهای نظامی که از نیکولاس مادورو رو گرداندند عفو خواهند شد. این رویکرد مصالحه‌گرانه در حالی مطرح شده که تنها تعداد کمی از نظامی های ونزوئلا تا اینجا به مخالفان پیوستند. در کنار همراهی نظامیان، نیکولاس مادورو همچنان از سوی کشورهای چون روسیه، ایران و چین نیز حمایت می شود.
و نوبت می رسه به برنامه ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد که در اون هر بار ما رو با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا می کنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 51 ساله و ساکن تبریز است. همسر و پدر 3 فرزند که طی سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده است. او که فعالیت‌های مدنیش را از اوایل دهه 70 خورشیدی آغاز کرد، از منتقدان سیاست‌های جمهوری اسلامی است. عباس لسانی نویسنده ای منتقد است، چهره ای سرشناس در تبریز که پوسترها و نوشته هایی برای آزادی او همکنون بر دیوارهای شهر نقش بسته است. این فعال مدنی 25 دی ماه برای چندمین بار بازداشت شد، در شرایطی که معلوم نیست علت بازداشتش اجرای حکم قبلی اوست یا پرونده و اتهامی جدید. او در آخرین پروندهش به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده و در شعبه 2 دادگاه انقلاب تبریز به 10 ماه زندان محکوم شده است. حکمی که در پی رد اعاده دادرسی او قطعی شد. در متن حکم عباس لسانی آمده است که او در سخنرانی‌هایش به سیاه‌نمایی علیه نظام پرداخته و موجب سر دادن شعارهای قوم‌گرایانه توسط برخی افراد حاضر در مراسم شده است. حکمی که زیر آن امضای قاضی احراری رئیس شعبه 2 دادگاه انقلاب تبریز به چشم می‌خورد. عباس لسانی که از 25 دی ماه در زندان تبریز به سر می‌برد، از زمان بازداشت ممنوع الملاقات است و در شرایطی نامعلوم نگهداری می شود. در حالی که همسر و 3 فرزند او در راهروهای دادگاه در انتظار پاسخ مسئولانند یا اجازه ملاقاتی کوتاه و حالا معلوم نیست که این بازداشت به اجرای حکم 10 ماه زندان او متصل خواهد شد یا بازداشتی موقت خواهد بود.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، گذاشتن پیام کاریه که شما انجام میدید. رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان کاری که ما انجام میدیم. اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید 00420221122112 و خدا نگهدار تک تک شما.